بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان، خدا را شاکر هستیم که ما را از نعمت عافیت بهرمند ساخته. امسالم انشاءالله جز به عزاداران سید الشهدا علیه السلام باشیم. خب بنده، خب امشب شب دوم محرمه، ولی دیشب مجلسی داشتیم که عزیز دوستان میان اونجا با من دعاگوتون بودیم، یه مقدمه ای برای اونا گفتم. صحبت البته صحبتمون خاص موضوعش انشاءالله اعلام خواهم کرد. حالا مقدمه رو حیفم اومد که دو سه سطریست برای ورود به محرم که به شما عزیزان عرض نکنم، حیفه. من بودن که چند نفری خدمتشون شنیدن، ولی برای شما میگم. و اون این است که عزیزان، مولای ما حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه دعایی دارد که درود و تحییات به سید انبیا جد بزرگوارش اهدا می کند. خب ضمن این درود و تحییات، ما را با پیغمبر شناسی اونجا آشنا می کند که ما وقتی میگیم رسول خدا واقعا چی میگیم. که روایت داریم که اسم رسول خدا همین رسول الله، حالا همه لقبش بر زبان امام صادق علیه السلام که جاری می شد، حدیث داریم حضرت رنگ مبارکش عوض می شد. البته به طور حاشیه دارم میگم، دو دل بودم بگم یا نگم، اما عیب نداره، مجلس با فضیلتیست. حالا کسی رو نمیخواییم با ائمه قیاس کنیم، نه، اونا خیلی در بالا هستن، اما بالاخره آقا تابعین اونا، اونا که راه اونا را رفتن، ربانیین از علما، خدا میدونه اینا هم تماشایی هست. مرحوم آیت الله العظمی بهجت، بنده چیزی که از او دیدم، خدمتش رسیدم، همیشه عرض میکنم، هیچ دوست ندارم که حالا خیلی وقتا نام مبارک ایشون خرج میشه، حالا به چه نیتی ما نمیدونیم، خدا به ضمائر بندگانش آگاه هست، ولی اونی که بنده در خدمتشون بودم و دیدم به همین اندازه. وقتی در نماز میگفت السلام علیک ایها النبی، دیگه من جسارت نمیخوام بکنم، تقریبا میشه گفت مشرف به مرگ میشد. بیشتر از این نمیتونم بگم، شما هم دیدید دیگه، اصلا به هم میریخت، جمع میشد یه بار. خصوصیت این اسمه، خب نمیدونه ما به چی سلام میدی. امام سجاد علیه السلام در این دعا که جد بزرگوارش درود و تحیات میفرسته چند تا لقب بهش داده، میگه امین وحی خدا و قائد الخیر، راه بر همه خیرها، امام الرحمه، پیشوای رحمت، امام رحمت. این جمله اخیر رو خیلی دقت بفرمید، میفرمد و مفتاح البرکه، الله اکبر. پیغمبر میگه کلید برکات. خب به دوستان رو گفتم حیف امت بشمند اگر من همون دوست جمله رو بگم، بعد موضوع اصلی رو انشالله بگم. ما گفتیم آقا این مفتاح البرکه بودن پیغمبر اکرم یک بعد تکوینی داشت و یک بعد تشریعی. بعد تکوینیش اینه که خب خدا نور مبارک او را واسطه خلقت قرار داد، اون دیگه از دست مخارج ما نمی به ما مربوط نیست، نمیدونیم. این بوده تکوینی قضیه است، مثل به وجود آمدنمون، دست ما نیست. اونجا هم البته مطالب زیاد است. الله خالق کل شی، ببین خدا خالق هر چیزی است. هل من خالق غیر الله؟ اصلا غیر از خدا هم خالقی هست؟ نه. منتها صحبت در این است که پروردگار مقرر فرموده در بعض جاها اسباب هم مقرر کند. دیگه خیلی واضحه، آقا باران میفرسته، گیاه میروید، نعمت فراوان میشه، نمیدونم توجه فرمودید، خیلی چیزا وسیله، خیلی چیزای دیگه میشه، دست خداست. آب را چی میگه؟ انزل نامین از سمام، ما فرستادیم، ما رویاندیم. حالا در بعد تکوینی عزیز من، این تکوین خیلی بحث عمیقی است، الان نمیخوام وارد بشم، الان موضوع محض ما اون نیست. اما اجمالا عزیز من ببین، رنگ وجود که به من تو زده شده به نص صریح گفتار پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینش به برکت این نور مبارک بوده. حالا این عالم خلقت نور یه عالمی بوده، اونجا نحوه از وجود در اونجا بوده، نه که نبوده. ببین عزیز من، اونجا یکی از مراتب وجود، از انحاء وجود بوده، یکی از منتسبین به عرفان، البته که آدم مختلفون فیه یه جنجالیه، بعضی هم میگن سنی، بعضی شیعه، منم در این بحث وارد نمیشم، مقصودم ابن عربیه، محی الدین ابن عربی. ایشان در اون کتاب معروف فتوحاتش که 4 جلد بزرگ است، که اینجا خدمتتون عرض میکنم، تمام چاپهاشو دیدم و یادداشت کردم عرض میکنم، یعنی انشالله ماشالله نداره، یعنی چاپ مسک چند نوع است اونا را دیدم، چاپهای دیگر هم دیدم. خدمت شما عرض میکنم که ایشان متعرض شده به این مسئله خلقت نور، یعنی فقط او باشد، ریشه حدیثی داره، توجه کردید؟ عرض کردم اینا از نظر اعتبار حق و یقین است. مطلعه دیگر منبر امام حسین سلام الله علیه چیز ضعیف نمیگیم ما، پیغمبر خودش فرموده، اهل بیت. خیلی ایشون هم متعرض شده و نکته در اونجا جالب است که خیلی بعضی از مخالفین امیرالمومنین رو هم عصبانی کرده. حالا چون این مطلب مهمه، بنده مقید شدم تمام چاپ های اون کتاب رو ببینم و یاد داشتم کردم، که میگه که در این عالم نور و کان اقرب الناس اله علی ابن ابی طالب. خیلی جالبه، اصلا این آدم میگه مختلف فیه، حالا اون عقایدش نمیخوام وارد بشم، اما خیلی عجیبه. و امیرالمومنین رو با 2 لقب و 2 تحیت یاد کرده، که این ابن تیمیه خیلی عصبانی شده، معلوم می شود در تمام نسخه ها بوده، چون نسخه های فتوحات اجمالا دستن بردن توش، چرا معلوم میشه. و حالا خیلی از کتابا به غیر از بعضی کتابای مهم که محافظت می شدن، بالاخره اون زمان آقا چاپ نبوده که، دست می بردن اضافه می کردن. بنده در این وارد در این باره خیلی حرفا دارم که الان نمی زنیم، گوش بدید، خیلی زیباست. و کان، یعنی در عالم نور میگه که و کان سید الخلق به اسره. کلمه سید، ببین عزیزم، در خطوط مغربی، خط مغربی دیدین یا نه؟ خط مغربی خط خاصیه که البته شاید هم بشه گفت مثلا از یک کوفی اقتباس شده، ولی خیلی رقیق‌تر و ساده تر. اونجا بعضی کلمات به هم اشتباه میشن، چون بالاخره نمیشون مغربی بوده دیگه، ابن عربی اهل مغرب بوده، کتابا شاید اولا به خط مغربی بوده. خلاصه و کان سید الخلق به اسره، در بعض نسخه ها فکان مبتدع الخلق به اسره، یعنی اولین خلق پیغمبر اکرم از برکت او. و کان اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب، نزدیکترین شخص در عالم نور به پیغمبر علی بوده. وقت چه علی؟ کدوم علی؟ اینه گوش بدید، جالبه در تمام نسخ الحمدلله هست، میگه امام العالمین و سر الانبیا، امام عالمیان و سر پیامبران. مولوی داره که میگه افتخار هر نبی و هر ولی، ریشش اینجاست دیگه. الله اکبر از این جمله، امام العالمین و سر الانبیا. حالا خیلی عصبانی شدن بعضی، یعنی چه؟ خب یعنی چی؟ برو بفهم یعنی چی دیگه. عصبانیت نداره. قرص حالا به هر حال این بعد تکوینی اون مفتاح البرکه است که امام سجاد پیغمبر شناس ترین فرد به جدش میگه کلید برکات، هرچی داریم از او داریم. به به، اگه حواستون جمع بود یه وقت زیارت خواستیم بخونه، نبره ثوابش ها، با جانتون، با جانتون به پیغمبر یه وقت بگید السلام علیکه یا مفتاح البرکه، اگه با جانت بتونی بگی. یا ولی نه، اینطور فایده نداره، منم جرأت نمیکنم بگم. از جانتون بگید، آخرش میرسه به همونجا که های بهجت جمع میشد. میگم اینو بی مبنا عرضه میکنم، میشه گفت در شرف مرگ قرار میگرفت تا خدا حفظش میکرد. خب این بعد تکوینیشه. و اما بعد تشریعیش، دیگه بعد تکوینیشو بخوایم بگیم شب تمام میشه. بعد تشریعیش هم اینه که مبعوث شد و شریعتی آورد. بله، معارف به ما یاد داد، احکام به ما یاد داد. آقا پیغمبر اکرم دیگه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد درباره کاراش. این بعد تشریعیشه. خب این بعد تشریعی دوام پیدا کرد، پیغمبر زحمت کشید و عرض کنم خدمتتون تا اونجا که یه عده خواستن این بودو برهم بریزن. امام زمان در کام من بسیار تلخه بگم، اما دهه عاشور است، چه کنم، دهه عاشور است. و تا اینکه یک نفر که به عنوان خلیفه مسلمین بر تخت نشسته اینقدر جرأت پیدا کند که بگوید لا خبر اونجا اولا وحی نزل. این بعد دوم را، این قسمت تشریع را میخواد کاملا دیگه العیاذ بالله به نظر خودش هم که کاری نمیتونن بکنن. که شما نگاه کنید قرآن اصرار داره که میگه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، یعنی به افواههم مخصوصا آورده که یعنی اینقدر اسباب اینا ناچیزه، تمام کید دشمن را به یک فوت تشبیه کرده، منتها ما بیچاره ایم، ما رو دادیم به دشمن. دشمن چیزی نیست به خدا. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. خدا نمیذاره، خدا تمام میکنه نورو. خیلی خب، سید الشهدا علیه السلام ارواحنا له الفدا آمد، نزش زحمات جدش. این قسمت دوم ها تشریعی را میگم، تکوینی که اصلا دیگه دست همه خارجه. بود دوم تشریعی، نزش که زحمات جد بزرگوارش زایع شود، پس شد مفتاح البرکه دوم. بنابراین همین است که میگیم هرچی داریم از امام حسین داریم. بله درسته، حسین منی و انا من حسین. یه دستن که سواد ندارن دیگه، تعارف نداریم در مجلس امام حسین، اینجور احادیث و یه جوری مندراری تفسیر میکنن. اینا مالی که سواد نیست، میخوان یه چیزی ببافن بگن. حسین منی و انا من حسین یه چیز ساده است در عربی، اینقدر بافتن نمیخواد. شما دیدین که بعض هم من بعض در مورد مؤمنین هم حتی داره در قرآن میگه، بعضی از بعضی، یعنی اینا از یه جنسن، اینا روحیهشون یکیه، مثل همن، اصلا بافتن نداره. یکی بود میخواست عرفان به بافه، آخه آدم درس نکنه عرفان به بافه به سنگلاخ میفتون بخ. میگه بله باید دید که مثلا امام حسین میخواد بگه پیغمبر منشأ من از حسین. نه، اینا ویترینه، نه همش حرفی نیست.
حسین منی و انا من حسین، یعنی مثل همین، عین همین، بله همین هم هست. پس مفتاح البرکه بودن امام حسین یعنی دومین مفتاح البرکت هست. جد بزرگوارش مفتاح البرکه بوده. الان ما هرچی داریم از او داریم، چلا در این رابطه انشالله به شما خواهیم گفت. خب این یه مقدمه بود، اما بحث امسالمون انشالله جوانان عزیز، مردمان پاکیزه، خواهران برادران، بحث مهمی است. انشالله شما هم اون نفوس پاکتون کمک میکنه. مشکل هم است البته، من تا بنده حالا اولا که مجلس مجلس با فضیلت، الحمدلله شما اهل فضیلتین، اصلا شما استفاده کردنی هستین، برای شما مشکل نیست. اما بالاخره یه وقت یه بحثی طبیعتا مشکل میشین، نه برای شما ها. تا حالا به شما یه چیزی هم تو پرانتز میگم عزیزم، ببینید صحبت های بنده، خدا تو شاهد باش، خدا را شاهد قرار میدم، خدا بس دیور شاهد بودن بس نیست، و کفا بالله شهیدا. نظرم انا رجل گفتن نیست. از اول تیپ صحبت ما، کارای ما اینطور بود که یه وقت یه طلبه دانشجوی مؤلفی هم میاد، اونم یه سهمیه داشته باشه. الان چند نفر الحمدلله از صحبتای بنده نشاط پیدا کردن، رفتن طلبه شدن، مؤلف شدن، الان چندین جلد کتاب دارن. یه آقایی که در یک رشته دکترا داشت، بعد از این صحبتای ناقابل بند دوباره رفت یک دکترای دیگه در رشته دیگه. این خدا شاهد، انا رجل، نمیخوام ما خاک پایش ماشی یا هم نمیشیم، اما میخوام بگم یعنی یه وقت یه چیزایی میگم، توضیحاتی میدم، در بعضی از مجالس اینا را بر نمیتابن، میدونم دیگه. من یا آقا حالا به ما چه مربوط که ابن اسیر در چه سالی بسن میزیستدیم برم، حرف تو بزن. میگم من روی سخنم با این جوانان دنبال معارفه، روی سخنم مثلا با اون نظر تنگ نیست، اون اصلا کبل جوزلی یا نباید توی مجلس بیاد. ما اینجا سر نخ میدیم، خدا شاهد است بعض سرنخ ها هست که من با بعضی از لبنانی ها اینا صحبت میکردم، من ببخشید خدا را شاهد گرفتم که انا رجل نمیم، ولی بعضی هاشون بعض سرنخ ها را ما یه دکترا قرار دادن. عزیز من تا ما اینا را خیلی میگم و برای عشق شما ها جوانان دنبال معارف، اینه که یه وقت یه چیزایی از این قبیل بود، بدونید و آگاه باشید که اونن سهمیه اون دست است که میان. حالا اون نظر تنگی هم که نمیکشه سبا با کاری نداریم، ما برای اون نیومدیم، ما روی سخنمون با شما هست. حالا موضوع بحث ما انشالله در این چند شب، ببینید بحث خاصی، کمالات انسانی از دیدگاه اهل بیت، که اینا به کی کامل میگفتن، چی میخواستن بگن. حالا این بحث مشکلیه عزیز من، مقدمش امشب دستتون در نفر، این مقدمه خدا خیرت بده، مثل که داری من نجات میدی، من دولا مونده بودم، روم نمیشه چیزی بگم. یه صلوات بفرستید. خب اینجا مطالبی با شما عزیزان داریم بسیار بله ظریف، بعد انشالله شباب بیاین و اینا پله پله باید پیش بره. این مقدمش بود که حالا گفتم خدمتتون. خب عزیز من، بعضی بحث هم هست که ممکنیم اولین بار مثلا برای بعضی ها مشکل باشه، مثلا حالا قبول نکنن، اب نداره، من از این بحث داشتم، اول شروع کردم دیدم قبول نمی کنن، از این بحث زیاد داشتم، آه یعنی چی میگفتم نمیدونم. بله بعدن ندیدم کنار اومدن دیدن ها راست گفتی، رفیق شدن. قوم رفته بودن منبر، طلبه های زیادی بودن، ماشاءالله جوانان، خدا انشالله که به حق قمر بنی هاشم جوانان ما را حفظ کند انشالله. جوانان و جوانان اینا امیدای ما هستن، عزیزان ما هستن. طلبه های جوان زیاد بودن، شاید مثلا بیش از 2000 نفر بیدم، خیلی با دقت گوش میدن. گفتم ببین، میدونم الان در کلوب نازنین تون پر از ایراد و اشکال و سواله، ولی سن من از جدل گذشته. گفتم بهشون فرض کنید یه نوار از کوچه پیدا کردین، یه نوار از کوچه گوش بدین، هر کجا رو میپسندین بردارین، بعدش هم مال من. اما من اگه از منبر بیام پایین همه تون بگید ما سیاهه، میگم سعی آقایون کم نشه، چون اصلا حال جدال من ندارم. حالا این بحثم همینه، اول یه ذره حالا در مقدمش میدونم با هم شریکی من، ما حالا گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که عزیزان اینجا ببینید این مقدمه در بحث کمالات انسانی باید حتما مرور بشه. انسان که میگید ساده نیست مطلب. ببین، یک، انسان به ما هو انسان، این یکی از مشکل ترین جاشه. اگر زنده بودم بلا مشکل هم باید فردا باید مطرح کنیم، چون اولین بحثه انسان به ما هو انسان. اصلا اول اصلا کار نداریم انسان بد انسان خوب، با سواد بی سواد، کافر مومن، نه، انسان، انسان به ما هو انسان. یکه. دو، استعدادهای انسان بالفعل، استعدادهای بالفعل انسان، انسان یه استعدادی داره که این فعلیت پیدا کرده، همان شما یه کاری بلدیم، بنده یه کاری بلدیم. استعدادهای سه، انسان استعدادهای بالقوه. آقا ببینید یه استعدادهای بالقوه هم هست که اینم شما عزیزان همه تون میدونید، میگن که هر انسانی بالقوه نقاشه، واقعیت همین طور هم هست، هر انسانی بالقوه خطاته، الان نه ها، ولی واقعا درش کامن، در کامن میگن کمون داره در وجودش، این قلم به تراشم بره پیش استاد، آقا دیدیم دیگه طرف یه الف درست نمیتونست بکشه، رفت خطات شد، ممتازم شد یا نقاش شد. اینا رو میگن استعدادهایی که بالقوست در انسان. اما یه تفسیری داره، وقتی میگیم استعدادهای بالقوه، چون خطاطی نقاشی چیزای دیگه در زندگی بشر تجربه شده، برای همگان جا میفته، آسونه، مشکل نیست. بله من بالقوه خطاطم، بنده شما بالقوه نقاشین، این آیت فرمودین. یه تبصره میخوره که تبصره خورده کار میبره. بعد میگه چهار استعدادهای نهفته انسان. ای بابا پس چی شد؟ به شما گفتی استعدادهای بالقوه، خب گفتیم دیگه قدرت کتابت هست، قدرت نقاشی هست. ببین اینا برای ما معلومه، دقت بفرمید، اینا در زندگی چون تجربه شده به هر کس بگی مختصر معلومات داشته باشه متوجه میشه که ما اینا رو داریم چون دیدیم، مشاهده کردیم. اما عزیز من در این وسط یه استعدادهاییم داریم که خبر نداریم از اونا اصلا، این مهمه. عجب چی اینو گفته؟ دهن فلک میلرزد اینو بگوید جز امیر المؤمنین، فقط او، هیچ کس دیگه نگفته. ای بابا تو الان یه نیروهایی داری با خبری، بله تو میتونی بری کاتب بشی، نقاش بشی، بنا بشی، رانندگی یاد بگیری، همه اینا رو میدونی، اما چیزایی هم در تو هست که نمیدونی خودت. گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. اینجاست که جاش اونجا خود داشت زبیگانه تبنا که چیه قضیه، چیزایی هم نمی، بله میگه ها، استعدادهای نهفته انسان شاید همان باشد که مولای عالم به اون اشاره کرده. امیر المومنین می فرماید که یکی از هدف، یک هدف از هدفهای انبیا که آمدن به سوی مردم این است، ای مردم میگم قدر بدونید، خدایا تو را به چه زبانی شکر کنیم که ناقه ما را در خیمه علی خوابوندی، خدا را چجوری شکر کنیم ناقه ما را در خیمه امام حسین خوابوندی، عاجزیم از شکر. الله اکبر. این امام العالمین است، امیر المومنین می فرماید که یکی از هدف اهداف انبیا در بعثت و یسیرو، گوش بدید، واسه سه نقطه است، اساره یعنی کاویدن، و یسیرو علیهم دفاعن العقول برای اینکه دفینه های عقلی مردم که خودشون هم خبر ندارن براشون بکاوند. انبیا آمدن برای اینا که تو اینو داری تو اینو داری. امام حسین برای همین قیام کرد. امام حسین اومد ارزش انسان را به او بشناسونه. آقا یه خطبه حضرت دارد که در نزدیکای شهادتش حضرت خونده، میفرماد ما ثمنکم الا الجنه فلا تبیعوها تبیعوها به اخص منها. ای انسان، بهای تو جز بهشت و جز جوار خدا و اولیا نیست، به کمتر نفروشی. این انسان اون وقت میاد برای یه چیز کمی آدم میکشه. حالا اون پر رنگشه، آقا در حاج آقا حاج خانم ها اون آدم نمیکشن. اون وقت دیدی که یه کاری برای بارکلا کرد. بارکلا دیگه چیه؟ احسن نه، چی درد میخوره؟ حالا در درس همون اینا خواهد آمد انشالله، گوش بدید. پس چهار استعدادهای نهفته انسان. خب پنج انسان دست نخورده. ببینید اول بحث انسان به ما هو انسانه، اصلا کار نداریم مثلا چه انسان، فقط انسان. بعدا میرسیم به انسان دست نخورده، تربیت نشده که در قرآن کریم میخوانیم. دو تا نمونه هم بیشتر داریم، خیلی داریم عزیز من. ببین انسان دست نخورده، تربیت نشده. ببین قرآن در موردش میگه ان الانسان لظلوم کفار. این انسان ظلوم و کفار و کفران کننده است، میپوشونه نعمت ها رو. به دوستان خیلی گفتم، گاهی وقتا من احوال پرسی از کسی میکردم دیگه الان عهد کردم نکنم، خود شاهده پشیمان میشدم. واقعا من قرار داشتم با وقتی دیگه نکنم هیچ وقت. آه چطوری؟ ای چه جواب دادنیه، انقدر نعمت خدا داده. خدا شاهده اگر این داشته هاتونو بشیدین فکر کنین، داشته ها بنو بشیدین فکر کنین، از خدا خجالت میکشی. خب ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان لکفور مرتب داریم. این اولش در سوره ابراهیم علیه السلام، دومی در سوره حج و زیادم داریم دیگه. من این رو بخوام بیارم شما عزیزم میدونید فراوانه. انسان دست نخورده، خیلی خوب. حالا انسان تربیت شده وقتی در قرآن میبینیم چه تجلیل از او میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. اون وقت ببینید چقدر آقا خدا از تجلیل کرده. امیر المومنین سلام الله علیه، باز در نهج البلاغه انشالله خواهیم خوند، انسان دست نخورده را ذکر میکنه، مذمت میکنه. بعد اونا که تربیت شدن، آقا چه مطالب بلند بالایی، ابدانشون روی زمین است میفرماید، ارواحشون معلق است به ملای اعلا. آخه این طور ببینی انسان به چیه؟ بنابراین این آیت بفرمید که پس عنوان بحث کمالات انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، و این مقدماتی است که الان ببین انسان به ما هو انسان. انشالله این قضای فردا شبمونه. استعدادهای بالفعل هم گفتم اینا مقدم است، استعداد بالقوه تا برسیم به اینجا که استعدادهای نهفته. یه چیزی من دارم چیز خبر ندارم ازش، باید به من بگم که انبیا برای همین آمدن. وقص علی هذا تا انشالله که من فردا شب بیام اون انسان به ما هو انسان رو، ما مشکل مسئله دارم میگم انشالله. بله اینایت اینایت خواهید فرمود دیگه، برای شما که مشکل است گفتم انشالله تشریف میارید و میبینید. تا اینکه ما قدر خودمونو بدونیم، سید الشهدا علیه السلام ارواحنا له الفدا که میگم مفتاح البرکات دوم است، آقا برای این قیام کرد. عزیزان ببین ما شیعه ایم، ما در حدیث داریم که میفرماید که یک حرارتی در قلوب شیعیان هست از امام حسین که هیچ وقت سرد نمیشه. به حدیث شما الان انشالله خدا طول عمرتون بده، عافیت به هممون بده، چند تا عاشورا دیدید؟ همش آقا آدم یه عاشورا که میدیم یه لابد میگه اصلا قضیه کربلا همین امروز بوده، اصلا کهنه نمیشه، برای چه بود؟ همیشه تازه است. خدا را شکر ما موفقیم، عزاداری میکنیم، خدا قبول کنه انشالله از همگان. به خدا اصلا گرگه برای امام حسین چرا نداره؟ آقا من نمیدونم از بعضی چیزا خیلی بدم میاد، اما اگه فلسفه عزاداری حالا خب الله و وجهون یه چیزی آدم جواب میده، اما گریه دیگه چرا نداره؟ خدا شاهده نداره. یا الله، شاعر گفتم براتون گفته بود که تبکیک عینی، ببین آدم به جان آدم حرف میزنه، آخه گریه علت نه، اول چی گریه میکنید؟ خب تو نمیکنی نکن، مثلا اونی که میفهمه دیگه چرا نداره اصلا. میگه تبکیک عینی لال اجل مثوبتن، میگه امام حسین چشمم برات گریه میکنه نه برای ثوابش، خیلی زیباسه، تبکیک عینی چشمم برات گریه میکنه، لال اجل مثوبتن نه لکن نما عینی لاجل کباکی، اصلا برای خودت دارم گریه میکنم. اصلا شو مقتل کربلا را بررسی بفرمید. یکی از چیزایی که من به مداحان محترم گفتم الحمدلله رب العالمین هرگز اثر در کسی نکرده، خدا را شکر بالاخره دیگه باید نمیتونم که بعضی چیزا را به اونا بگم. عزیز من یه وقتای آدم از گفتن ذل مقدمه معذور است. آقا جون عزیز من، شما پزشک تشمی برین، پزشکا به شما چی میگن؟ ببین پزشکا دوا میدن به شما، اینو روزی سه بار بخور، این شربت روزی سه بار، شما ممنون میشین. آقا گاهی وقتا بیدین تو صف میشینین، به نوبت میشینین، منت میکشین، یکی دیگه براتون وقت میگیره، ای وای، پس طب روحانی چقدر بیچاره شد، خیلی آخه کم چی بگم آخه به شما. آقا هیچ وقت نشه آیا پزشک بفرمید که من این کفه برای چی بخورم؟ هیچ کدومتون نگفتین تا حالا؟ اصلا بگیم بیرون تا میکنن، آقا وقت نیست برو نوبت بعدی. توجه کردی؟ یه چیزایی هست که نمیشه اسرارش مردم گفت. میگم مداح عزیز مصیبت مکشوف نخون، فکر میکنم هم برای خودم میگم، یه چی ظرفیت نیست دیگه، ظرفیت نیست. خدا رحمت کنه، یه مداحی داشتیم خدایش رحمت کنه، من همیشه یادش میکنم، حتی به یاد این مداح گاهی گریه میکنم، قد خالص بود و از اینا ما داریم. من یادم میاد اسمش حاج خلیل بود، الان دنبال نواراش هستم که گوش بدم. آقا ببین یک بار من به این یه چیزی گفتم، برگشت دعا کرد، روز چهارم محرم بود، یه جایی با هم بودیم، یک مصیبت خیلی غلیظی گفتم، آخه یه خودشم برای عاشورا بذار، آخه الان چهارم هنوز، برگشت یه دعایی کرد در حقم، ولی نه بقیه اینطور نیستن. حالا البته عرض میکنم گریه منافات نداره با هیچی، اصلا گریه گفتم نه چرا نداره، بی اختیار گریه امر ما محبت داریم گریه میکنیم. اصلا مقتل کربلا را شما مطالعه کنید ذره ذرهش گریه است، اصلا نمیخواد شما مصیبت مکشوف بخونید. حالا میخوام اینو بگم به شما، اما اینا منافات با این که هدف سید الشهدا را متوجه بشی منافات نداره عزیز من، قربونت برم. آخه آدم 40 سال بین روزه این جمله را نشنوه، امام حسین آمد این بشریت رو مورد خطاب قرار داد. ببینید بعد از قرآن ای مردم هیچ کس به این زیبایی با بشر حرف نزده. انسان ببین ما ثمنک الا الجنه، ببین جز بهشت، بهشت چی اصلا؟ اصلا بهشت هم نمیدونیم چیه که بهشت تا الان هرچه گفتن عزیز من برای تقریب ذهن بوده، و الا ما اصلا بهشت باغ داره مثلا، نهر داره، نمیدونیم چی اصلا، خود شاهده نمیدونیم. بله فقط به تقریب ذهنه، اما میبینید که تمام نعمت را که برمیشماره در قرآن، حور و قصور و نهر و همه آخر میگه و رضوان من الله اکبر، و رضوان از که همه بزرگتره، اون چه دوستت داره از همه بزرگتره، اون چه ازت خوشنود است همه بزرگتره، اونجاست رضوان عزیز من. یه روایت دیدم که روز قیامت صدیقه کبرا جانم به فدایش، یا الله، در گذشته گفتم خدمتتون هر کجای پرچم سیاه دیدین صاحبش فاطمه زهراست، یادتون نره و امام زمانه. منتها بعضی ها بد میکنن، میان میگن الان فاطمه زهرا اینجاست، اینا بیادبیه. ببین ائمه اهل بیت به مجالس ما اشراف دارن، نه اینکه اینجا هستن. این بخوایم بگیم دکونداری میشه و در دکونداری از اینجا باز میشه. فردا این بگه از زهرا دم داره، یکم با موسیم دم داره. اینا به مجالس ما اشراف دارن مداح عزیز، برای جرم کردن مجلس اینا رو خراب نکن. تازه اگه یکی از اینا در مجلس حضور پیدا کنن، هم در شأن ما در حد ما نیست دریابیم چون هست، برابری نگید این حرفا. اما اشراف دارن، بله اشراف دارن، متوجه. اینو خواستم بگم که رضوانو گفتم حدیث داریم که روز قیامت حضرت زهرا سلام علیها میاد محشر، اون وقت از عالم بالا خطاب میرسد که دختر پیغمبر یه چیزی بخواه، آرزو کن. خب بابا، مادر 11 امام، مادر سید الشهدا، این عظمت، مادر زینب کبرا، خیلی عظمت داره، خیلی فداکاری داره، خودش هم فدا شده، شوهرش فدا شده. الان میگن آرزو کن، تمنا کن زهرا. این افتخار ما شیعیانه. میفرماید که وقتی صدای بالا تمام شد، صدیقه کبرا میگوید الهی انت المنا، خدایا آرزوم تویی. چقدر این عظمت میخواد این حرف، الهی انت المنا. اینا نعوذ بالله نستجیب، کسی منکر بهشت جهنم که نیست عزیز من، منکر بشه کافر میشه. بهشتم از جهنم هم هست، منتها ما نمیدونیم چگونه است. هرچی گفتن تقریب ذهن بوده، حالا بهشت هم هرچی گفتن تقریب ذهنه. حالا سید الشهدا با بشریت حرف میزنه، میفرمد ما ثمنکم الا الجنه، ای انسان تو رو خدا همین تو این دهه عاشورا در نظر بگیرید جوان عزیز، بهای تو جز بهشت نیست. بعد تاکید میکنه فلا تبیعوها به اخص منها، این نفس انسانی را به کمتر از بهشت نفروشید. خب توسل پیدا کنم، عرضم داره تمام میشه انشاءالله. فردا شب یادتون هست بحثمون هست انسان، به ما هو انسان، فقط انسان یعنی چی؟ بحث مشکلی هم هست انشاءالله خواهیم داشت. ببینین دوتا مرحله که میگذره میرسیم انشاءالله به کمالات انسانی از دیدگاه اهل بیت. اینا به چی میگفتن کامل، به چی میگفتن این کمالات داره، این والله مهمه. ببین امام حسین برای چی صحه میگذاشت، سید الشهدا، حضرت مجتبی، امیرالمومنین، برای چی، به کی نمره میدادن، اینا رو ما بدونیم خوبه. السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا که مرده زنده ندارن، من اهل قسم نیستم، ولی یه چیزی میخوام بگم امشب. درسته که شب دوم محرمه، ولی شب اول مجلس من روسیاه. آی مردم، خواهران من، برادران من، به خود امام حسین قسم دارم میگم راه امام حسین به روی همه باز است. یه چیزی میگیم نگید اونا قدیم بودن، الان اینجوری میگن دیگه، فورا اونا قدیم بود. اینا حرفا نیست. آیت الله شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، آقا یه نمونه است. آخه من به شما در سابق عرض کردم اینا شفاعت میکنن به ما، مگه ما بیشتر از این میخواییم؟ انشاءالله در شبای آینده به شما خواهم گفت. متعصب ترین از علمای تسنن توسل را جایز میدونن و مستحب میدونن. این حرفا که میشنوید اینا یه پدیده های شومیه که اخیرا در اومده. بله، حالا انشاءالله خواهیم گفت. خلاصه شفاعت آقا همیشه هست. شیخ جعفر ششتری یک مجتهد بود در حد مرجعیت. عزیزان این چطور عرض میکنم، رساله عملیه شیخ جعفر در هندم چاپ شده بود. معناش چیه؟ معناش این است که ایشون در اونجا هم مقلد داشته حتی دیگه، همه میدونن دیگه. اما حالا لا اله الا الله، مذهب عاشق ز مذهب ها جداست. مراجع ما، من در گذشتم به شما گفتم، خدا میدونه مراجع ما خیلی در زحمت هن، ایدهم الله انشالله. یعنی میدونید یک مرجع تقلید که نامش نمیبرم با پدر من درد دل کرده بود، گفته بود که صبح که از خواب پا میشم میشینم قدرت تحرک ندارم، تا چند دقیقه دیگه قدرتی پیدا میکنم تا برم وضو بگیرم. از آن آواز بیدار شدن اینا مورد مراجعه هستن تا بخوام بخوابن. مرحوم آیت الله العظما آقای خویی در نجف رضوان الله علیه از درس برمیگشته یه 10 دقیقه دراز میکشته روی تخت، میگفتن برای اون 10 دقیقه ایشون چقدر ثبت نام میشد که در اون 10 دقیقه آقا ما هم بیاریم یه چیزی با آقا بگیم. اینا اینقدر زحمت هم مردم نمیدونن. بنابراین ما از اینا توقع نداریم که مثلا بیان منبر برن، ولی شیخ جعفر رو یه چیزی نشون داده بودن که میشد، استثناء بود. میگن ما من عام من الا وقت خست، رو هر عام بخره. گفته بود من تا عمر دارم ترک نمی کنم، منبر باید بره. اما میگه آمدم رفتم، بابا علم زیاد داره، اما هر چیز دست خداست. فکر نکنی که من و تو هم تو به قدرت خودمون کار میکنی، نه والله اینطور نیست. گفت اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. گفت دیدم که چیزی که دوست دارم بر زبانم جاری نمی شود، به چی کار کنم؟ خب نشستم یه فکر کردم که یه محاسبت و نفسی اول بکنم ببینم چیه. بسی که محرمم بوده، آقا این مجتهد بزرگ این حرف رو میزنه، من ندارم من بزنم تو سرم. میگه فَإِنِّي لَمَّ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَامْتَلَأَتِ الْعَيْبَةُ عَيْبًا. میگه وقتی که دیدم موی سرم سفید شده، پیری رسیده، انبان عمرم، ظرف عمرم، ببین عیبه یعنی انبان، هم ظرف، و امتلعت العیبت و عیبا، این انبان عمرم پر از عیب شده، چه کار کنم؟ ببین پیر شدم، یعنی الان دیگه تمام شد، آبا سر گذشت. نه، توبه پیر جوان نداره، برای همه هست. پس چه کار کنم؟ توبه کنم. شیخ جعفر میگه، بعد میگه به نظرم رسید که کدوم وسیله رو برای خدا پیشنهاد کنم، به چه چیزی توسل کنم که زود اثر بده، چون وقتم گذشته دیگه، 60 سالم بیشتر شده و دیگه سرم سفید شده، چه کار کنم؟ میگه یه دفعه متذکر شدم که از امام حسین سریع تر وسیله ای نیست. گفتم میرم در خونه آقا، آقا را وسیله قرار میدم. میگه شب خوابیدم، الله اکبر، دقت بفرمید، روزه من اینه، دیدم که در خواب عجب واقعی کربلاست، واقعا واقعی کربلاست. هر چی خوندیم در تاریخ دقیقا داریم میبینیم، این طرف خیمگاه امام حسین، تا خیمه دشمن. خب رفتم طرف خیام ابی عبدالله علیه السلام، خب گفتم دیگه آقا را پیدا میکنم و مشکلات تمام حل میشه. رفتم پیدا که آقا خیمه آقا کجاست، نشونم دادم. اینا بین خوابای معمولی نیست، بینا میگن مبشرات، یعنی اینا مژده دارند، خواب معمولی نیست. حتی خوابای بی ارزش بعضیا میبینن که اصلا نه تعبیر داره نه چیزی، البته اون متوجه نمیشه خودش، اما اگر وساوس شیطان بود مثلا به قول امروزیان کابوس بود، اینا حدیث داریم که اینا اصلا بازگو نکنید، فقط یه اعوذ بالله بگید که روش متمرکز نشید، باز خواب آدم ناراحت میکنه. هی نه بیا برو اعوذ بالله من شیطان الرجیم، دیگه متمرکز نشی، برو دنبال کرد. اما مبشرات، بله مبشرات هست، مجده میدن، بله روایت داریم در آخر الزمان هم مبشرات برای مؤمنین هست، آدم مجده است دیگه. آقا وضوح داره بین خیمه امام حسین اینجاست، رفتم میگه دم یک نفر ایستاده دم خیمه نگهبانی میده، گفتم به آقا بگید که شیخ جعفر اومده. رفت تو برگشت که آقا میگه بفرمید. ای وای اجازه دادن، رفتم نم بله آقا نشسته، یک پیرمرد محاسن سفیدم به رسم پیشکار استاده، اون حبیب ابن مظاهر بود. حالا دیگه من نمیخوام چیز بگم که این مرآت خداست، آینه خداست، یه همه چیزی میدونه، نمیخواد بگی که لا اله الا الله. خب آقا فهمیده دید ارباب نیاز شیخ جعفره، حالا آقا میخواد انجام بده کریمه. حالا یه نکته ظریف بهتون بگم براتون بمونه، در مهمانی های غیر حسی یه چیزی به آدم میدن، مهمانی های حسی که حسیه، در بیرون شما مهمان میبین بالاخره یه چیزی میارن میل میفرمید، حالا کم یا زیاد معلوم تشریفات لازم نیست، میفرمان مهمان چیزی بچشد هر چی که هست، حالا یه چیزی کوچیکی، ولو حالا که زیادم بود چه بهتر. این در مهمانی حسی مستحبه، بله مهمان چیزی حتما. من دیدم بزرگان وقتی میرفتن خونه هاشون به خادمه اینا اصرار میکردن که اینا بیچای بیرون نرن، مثلا پذیرایی بشه، مهمونیه دیگه، مهمان عزیزه. و در مهمانی های غیر حسی هم ظاهرا این هست، اگر آدم قسمت بشه در حال خواب یا حال مکاشفه یه بزرگ رو ببیند پذیرایی میکنن دیگه، انشالله اینطوریه دیگه، پذیرایی میشه. حالا این مهمانی غیر حسیه، حضرت نگاه کرد به صورت حبیب، فرمود حبیب شیخ مهمان ماست، چی بدیم بهش؟ فرمود اما الماء فلا یوجد عندنا، آب که در خیمه ها نیست، آب برش بیاری. اما آرد و روغن در خیمه ها هست، این عبارتش اینه، میگه فصنع منهما شیئا، آقایون خواهرم ببینید منهما تثنیه است دیگه، یعنی از آرد و روغن، ضمیر برمیگرده به تثنیه. فصنع منهما شیئا، از این آرد و روغن چیزی ساخت، یه قاشق هم گذاشت، میگه یه قاشق خوردم انتبهت، از خواب بیدار شدم میدم بابا همه چی حل شده، همه چی حل شده. چی؟ حدیث عشق در دفتر نباشد، اون نمیتونه به تو بگه که چی شده، فقط دیدم همه چیز حل شد. الان هم همینه، ببینم تو دهه عاشورا من تو میتونیم یه کاری بکنیم، اولا تو این مجالس دریای فیضه، نمیتونیم بفهمیم چقدر فیض اینجا هست. بله بله نمیدونیم، چشم دوختم به این ده روز دیگه، اونا که اهل، اونا که چیزی میدونن. توی این مجالس همه چیز میتونی بگیری. بله تنهایی صحبت کن با آقا عیب نداره، اما این مجالس هم حیفه دیگه، این هم از مجمع شیعیان عزاداران، نمیشه اینجا نیاییم که برکات نازل میشه. اما اینم به شما بگم عزیز من، والله این مشکل نیست، با از تای قلب فقط شبا که میایین بگو پروردگارا اگر موانع فیض در من هست از من بردار، چیزی نیست که موانع فیض بردار. اینی بگی انشالله این دهه عاشورا اصلاح میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله.